ساعت 21 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. دفتر ابراهیم رئیسی هک شدن وبسایت ریاست جمهوری را رد کرد و گفت از دسترس خارج شدن به دلیل فنی بوده. الهه محمدی، خبرنگاری که گزارش خاکسپاری مهسا امینی را نوشت، 8 ماه پس از بازداشت به دادگاه برده شد. پارلمان اوکراین تحریم 50 ساله ایران به دلیل ارسال پهپاد به روسیه برای حمله به غیر نظامیان اوکراینی را تصویب کرد. محمد مهدی رحیمی، مدیر کل روابط عمومی دفتر ابراهیم رئیسی، هک شدن وبسایت ریاست جمهوری را رد کرد و در این حال گفت تیم فنی و پشتیبانی برای تکمیل پروژه ارتقای امنیت به طور موقت سایت را از دسترس خارج کرده بود و اکنون بازگشت است. این ادعا در حالی مطرح شده که گروه هکری موسوم به قیام تا سرنگونی نزدیک به سازمان مجاهدین خلق ایران روز دوشنبه اعلام کرد اطلاعات 120 سرور مرتبط با سایت ریاست جمهوری ایران را در اختیار گرفته است. هکرها در ساعت بعد اسناد و مطالبی را به عنوان اطلاعات محرمانه هک شده از سرورها در کانال تلگرامی خود منتشر کردند. نخستین جلسه دادگاه الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن که 8 ماه پیش در پی انتشار گزارشی از خاکسپاری مهسا امینی بازداشت شد، روز دوشنبه به طور غیرعلنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. شهاب میرلوهی، وکیل این روزنامه نگار، بدون اشاره به جزئیات به خبرگزاری ایلنا گفت جلسه امروز از جهت دفاعیات موکل به شکل مثبتی پیش رفت. دادگاه نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، که او نیز پس از گزارش درباره جان باختن مهسا امینی بازداشت شد، قرار است روز سه‌شنبه برگزار شود. پیشتر اتهامات این دو خبرنگار همکاری با دولت متخاصم آمریکا و فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام شده بود. پارلمان اوکراین روز دوشنبه یک بسته تحریمی 50 ساله علیه ایران را با رأی موافق 328 نماینده این کشور به تصویب رساند. پیشنهاد این تحریم را شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین ارائه کرده بود و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری این کشور، روز یک شنبه خواستار تصویب این پیشنهاد در پارلمان شد. آمریکا و اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواستند ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده علیه شهروندان و تأسیسات غیر نظامی را متوقف کند. ولادیمیر زلنسکی نیز چند روز پیش در پیامی ویدیویی خطاب به ایرانیان گفت از همدستی با ترور روسیه چه سودی عاید می شود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران این سخنان را نمایش سیاسی خواند. شماری از زنان کنشگر ایرانی که تجربه زندانی شدن در سالهای اخیر داشتند، روایت‌هایی از تحقیر و شکنجه روانی توسط ماموران زندان منتشر کرده و از جمله گفتند ماموران آنها را وادار به برهنگی کامل در برابر دوربین می‌کردند. زینب زبان، فعال مدنی که چندی پیش بازداشت شده بود، در توییتی نوشت که یک بار در بازداشتگاه و بار دیگر در دادسرا ماموران او را وادار کردند به طور کامل لخت شود. مهناز افشار، بازیگر سینما و همچنین مژگان کشاورز، نصیبه شمسایی و شاپرک شجری زاده، فعالان سیاسی و مدنی، نیز از اجبار خود به برهنه شدن گزارش دادند. نعیمه دوستدار، زندانی سیاسی سابق، یادآور شده این شکنجه روانی فقط منحصر به زندان قرچک نیست و در اوین و زندانهای دیگر هم جریان دارد. مقامهای قضایی جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این روایتها نشان ندادند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای 3 فعال کارگری زندانی شامل رضا شهابی، حسن سعیدی و کیوان مهتدی پرونده جدیدی تشکیل داده که موارد اتهامی جدید هنوز اعلام نشده است. بنابر این گزارش، این 3 زندانی روز دوشنبه برای تفهیم اتهامات جدید به دادسرا احضار شده بودند، اما آنها به دلیل اجبار به پوشیدن لباس زندان و دستبند در زمان انتقال از حضور در این جلسه امتناع کردند. شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. حالا از شما دعوت میکنم به برنامه ورزشی تماشاگران، حاصل تلاش سعید پیرمحمودی، توجه فرمایید.
یه زندگی نرمال حق هر کسیه.
توی این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت.
کسی که مثل خود من این همه وطنشو دوست داره توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه
سلام به برنامه رادیویی تماشاگران خوش اومدید. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. امروز دوشنبه 8 خرداد من سعید پیرمحمویی هستم و به همراه همکارم مهسا باقری در دقایق بیش رو با ویژه برنامه لیگ‌های فوتبال اروپا با شما خواهیم بود.
سری آ ایتالیا و جریمه های سنگین یوونتوس، بانوی پیر فصل آینده در هیچ رقابت اروپایی حضور ندارد.
لالیگای اسپانیا و بارسلونای متحول شده. شاگردان ژاوی در مسیر پیشرفت بعد از 4 سال سخت.
و بررسی لیگ برتر فوتبال انگلستان از رقابت سخت سیتی و آرسنال تا سقوط عجیب لستر به چمپیونشیپ.
سری آ فوتبال ایتالیا در حالی به پایان رسید که از 5 هفته قبل ناپولی قهرمانیش رو مسجل کرده بود و بعد از 33 سال فاتح اسکودتو شد. در پایان فصل 2022-2023 سری آ و بعد از ناپولی، تیم‌های لاتسیو، اینتر و میلان در رتبه‌های دوم تا چهارم قرار گرفتن و سهمیه لیگ قهرمانان رو به دست آوردند. آتالانتا 5 شد و به لیگ اروپا رفت و روم هم سهمیه لیگ کنفرانس اروپا رو به دست آورد. یوونتوس رو اما میشه بازنده بزرگ سری آ در فصلی که گذشت دونست. تیمی که به دلیل تخلفات مالی و با رأی دادگاه 10 امتیاز ازش کسر شد و در پایان فصل با 59 امتیاز در رتبه 7 قرار گرفت و به هیچ کدوم از رقابت‌های اروپایی راه پیدا نکرد.
از سری آ ایتالیا بریم به لالیگای اسپانیا، جایی که بارسلونا 3 هفته زودتر عنوان قهرمانی رو از آن خودش کرده بود. بارسلونا که 4 سال نتونسته بود قهرمان لالیگا بشه، با هدایت ژاوی بالاخره موفق شد عنوان قهرمانی این رقابت‌ها رو با اختلاف 10 امتیاز نسبت به رئال مادرید جشن بگیره. رئال و اتلتیکو مادرید هم در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتن. صحبت‌های ژاوی سرمربی بارسلونا که بعد از حضورش روی نیمکت این تیم موفق شد بارسا رو یک بار دیگه احیا کنه بشنویم.
وقتی من به عنوان سرمربی انتخاب شدم، تیم تو شرایط خیلی بدی بود. نه اینکه الان خیلی خوب شده باشه، ولی کم کم داریم به روزای خوب برمیگردیم. ما داریم سخت کار میکنیم تا هر روز بهتر شیم و این آخرین بازیمون توی نیوکمپ و خداحافظی باهاش به خوبی تموم شد. من به بوسکتس و آلبا گفتم که شما خیلی خوششانس بودین که باشگاه رو به خوبی و خوشی و مقابل هوادارانمون ترک میکنید.
از لالیگا سری بزنیم به لیگ برتر فوتبال انگلستان. در روز آخرین رقابت‌ها منچستر سیتی که پیشتر قهرمانیش مسجل شده بود، اولین باختش رو بعد از 25 بازی بدون شکست مقابل برنتفورد تجربه کرد. قبل از آغاز این مسابقه، بازیکنان برنتفورد برای خداحافظی با سامان قدوس که آخرین بازیش رو در این تیم انجام میداد، برای ملی پوش ایرانی تونل افتخار زدن. اما با هم صحبت‌های پپ گواردیولا مربی سیتیزن‌ها رو بشنویم.
بازی فشرده ای بود و ما به برنتفورد تبریک میگیم. من هیچ ایرادی به بچه ها نمیگیرم. اونا یک فصل دیگه رو به بهترین شکل به پایان رسوندن. ما الان میریم برای استراحت و از روز چهارشنبه خودمون رو برای اولین فینال آماده میکنیم. ما چند تا مصدوم داریم ولی فکر میکنم که تا اون موقع آماده میشن. باید ببینیم چی پیش میاد.
در دیگر بازی آرسنال با 5 گل وولورهمپتون رو برد. صحبت‌های میکل آرتتا مربی آرسنال رو هم بشنویم.
خب منم آدمم و احساساتی میشم. اونجوری که هواداران ما رو حمایت کردن، منو واقعا تحت تاثیر قرار داد. هواداران حقشون بود که فصل رو خوب تموم کنیم و خوشحالم که بازی آخر رو بردیم. ما می‌خواستیم که تیمو به لیگ قهرمانان برسونیم که موفق شدیم. ما باید فصل بعد خیلی بهتر بشیم.
منچستر یونایتد هم 2-1 از سد فولان گذشت. تن هاگ معتقد تیمش پتانسیل خوبی داره.
ما متوجهیم که داریم راه رو درست میریم، هرچند جایی که باید نیستیم و راه طولانی در پیش داریم، ولی تیم پتانسیل این رو داره که رشد کنه. ما خیلی خوشحالیم که جزو 4 تیم بالای جدول شدیم و به لیگ قهرمانان رسیدیم. اکثر تیم‌ها خیلی خرج کردند ولی ما این کار رو نکردیم، ولی به هدفمون رسیدیم.
با پایان لیگ برتر تیم‌های راهیافته به لیگ‌های اروپایی هم مشخص شدند. منچستر سیتی، آرسنال، نیوکاسل و منچستر یونایتد راهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا شدند. لیورپول و برایتون هم به لیگ اروپا رسیدند و استون ویلا به لیگ کنفرانس اروپا رفت. لستر سیتی که عنوان قهرمانی لیگ برتر رو هم در کارنامه داره، به اضافه لیدز و ساوثهامپتون به دسته پایین تر سقوط کردند. اما در پایان فصل ماوریتسیو پوچتینو هم به عنوان سرمربی جدید چلسی انتخاب شد. مربی 51 ساله آرژانتینی که هدایت تاتنهام و پاریس سن ژرمن رو هم در کارنامه داره، از روز اول ماه جولای کار خودش رو آغاز میکنه. باشگاه چلسی که امسال فصل خوبی نداشت و در جایگاه 12 قرار گرفت، در بیانیه اعلام کرده که این مربی با سابقه است و ما بی صبرانه منتظر حضورش روی نیمکت چلسی هستیم. اما در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران درباره فصل 2022-2023 لیگ برتر فوتبال انگلستان گفتگو می‌کنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و با یان بیچ از شبکه تلویزیونی بی تی اسپورت بریتانیا صحبت میکنیم. یان، لیگ برتر انگلستان به پایان رسید. امسال رقابت نزدیکی بین تیما وجود داشت، مخصوصا آرسنال و سیتی. ارزیابیتون از این فصل چیه؟
Hi Massa. Well, I would say it was very close. When you look at the final Premier League table,
کاملا درسته. خیلی رقابت نزدیکی بین سیتی و آرسنال وجود داشت. اگه بخوام صادقانه بگم، اگه بازی این دو تیم در همون زمانی که قرار بود برگزار میشد، یعنی همون هفته‌ای که ملکه درگذشت و همه بازی‌ها کنسل شد، اون موقع آرسنال در اوج بود و فکر می‌کنم میتونه سیتی رو ببره. چون هرچی گذشت سیتی بهتر شد و خب بازیکن‌ها خیلی جوانن و سیتی با تجربه. فصل فوق‌العاده هیجانی بود امسال. آرسنالی‌ها خیلی اعتماد به نفس خوبی داشتن. حتی تو بازی که سیتی 1-0 برد، این آرسنال بود که خیلی بهتر بازی کرد. این تجربه سیتی بود که در بازی دوم که برگزار کردم و میشه یه جورایی گفت که سرنوشت قهرمان هم توی اون بازی مشخص شد، تونست برنده بشه. بعد از اون آرسنال به همون دلیلی که گفتم، یعنی بازیکن‌های جوان، یکم طول کشید تا خودشو پیدا کنه و سیتی به راحتی قهرمان شد.
خب لستر سیتی هم سقوط کرد. چه دلایلی باعث میشه تیمی که فصل 2015-16 قهرمان شده اینجوری سقوط کنه؟
Obviously it's quite a surprise to see a team relegated so soon after they have won the
خیلی شوکه کننده بود که این تیم سقوط کرد. یکی از دلایل ضعف این تیم این بود که دروازه‌بان اونا کاسپر اشمایکل که به نیست رفت خیلی تاثیرگذار بود، و یکی دیگه از دلایل هم این بود که از وقتی که کرونا اومد منابع مالی اونها خیلی کم شد، به خاطر اینکه اونها منابع مالیشون رو از گمرک فرودگاه در میارن که پروازها کنسل شدن. اونا نتونستن مربیشون رو تعویض کنن و باختن تنها یک یا دو بازی باعث شد تا سقوط کنند. لستر واقعا بازیکنهای خوبی داره که در بازیهای ملی هم بازی میکنند، و همینطور که اشاره کردم اگه مربی تیم رو به موقع عوض میکردن خون تازهی به رکهای لستر میومد، ولی موقعیت این اجازه رو بهشون نداد. اونا الان مبلغی رو که تیمهای سقوط کرده دریافت میکنن میگیرن، به خاطر اینکه دستمزد بازیکنان دستمزد لیگ برتریه و مبلغی به تیمها پرداخت میشه که به مشکل مالی بر نخورد. مثل برنلی که برگشت، اگه بازیکنای خوبشون رو توی تابستون از دست ندن و بتونن خریدهای خوبی داشته باشن، خیلی زود خودشون رو جمع میکنن و به روزهای خوب برمیگردن. اونا الان کمک مالی دریافت خواهند کرد و به احتمال زیاد به زودی به لیگ برتر برمیگردن.
ممنون از شما یان بیچ از بی تی اسپورت که ما رو همراهی کردی.
اما برنامه امشب تماشاگران در همین جا به پایان میرسه. فقط قبل از خداحافظی این رو هم اضافه کنم که شما میتونید از طریق راه ارتباطی ما در تلگرام به آدرس تماشاگران _ فردا نظرات خودتون رو در مورد ورزش ایران و جهان و تیم‌های مورد علاقتون برای ما ارسال کنید که در برنامه‌های تماشاگران پخش خواهد شد. منتظر ارسال پیام‌های شما هستیم. اما تا فردا که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم، خدا نگهدار.